حسن زن و خوشگمانی رنج و زحمت طولانی و دراز مدت رو از تو برطرف میکنه. ان احق من حسن ظنک به، شایسته ترین کسی که سزاوار هست حسن ظن تو نسبت به اونها انجام بگیره، لمن حسن بلاؤک عنده، کسی است که بلای تو، کار تو، مسئولیت تو در پیش او خوب باشه، یعنی به کارهای تو به نگاه مثبت نگاه بکنه. چنین کسانی شایسته تر هستن که تو هم نسبت به اونها حسن ظن داشته باشی. و ان احق من ساء ظنک به لمن ساء بلاؤک عنده، و سزاوارترین کسانی که شایستن تو به اونها سوء ظن داشته باشی، یعنی نمیشه به اونها خیلی خوشبین بود، کسایی هستن که نسبت به اعمال انسان بدبین هستند و حسن ظن و نگاه مثبت ندارن. خب ما جوری رفتار میکنیم که مردم از ما ناراضی هن، از عمل کرده ما گلمند هستن، ولی ما هایی به چنین مردمی خوشبین باشیم که نه، اینها آدم های خوب و شریف و همراه و همسو هستن. نه، وقتی که ما اونها رو برنجونیم، حسن ظن داشتن یک حسن ظن بیجا و بیموردیه. در اینجا باید این مقدار بدگمان باشیم، یعنی فکر کنیم که اینها ما رو قبول ندارن و کارهای ما رو هم مورد پذیرششون قرار نمیدن. اون چه که حسن ظن رعیت رو در نظر والی ایجاد میکنه، برخورد خوب والی به اونهاست، و اون چه که حسن ظن والی رو به رعیت باید جلب کنه، این هست که احساس کنه مردم نسبت به برنامه ها و عمل کرده او خوشبین هستن و به نگاه صداقت توجه میکنن.
مولای متقیان علی علیه السلام پس از اینکه استاندار خیش جناب مالک اشتر نخعی را به احسان کردن به رعیت، سبک کردن مشقتها از دوش آنان و تحمیل نکردن تکلیفی که متوجه آنان نیست تشویق می‌فرمایند، نکاتی درباره خوشگمانی بیان می‌کنند و او را از شکستن سنت‌های نیکو و بنیانگذاری سنت‌های مضر برحذر می‌دارند.
در ادامه این توصیه ها می فرماید ولا تنقض سنتن صالحتن عمل بها صدور و هذه الامه و اجتمعت به الالفه و صلحت علیها الرعیه. این هم از شیوه های مدیریتی مسئولان در جامعه و نسبت به افراد تحت زعامت و مدیریتشون هست که آیا ما نسبت به باورهای مردم، فرهنگ مردم، آداب و رسوم مردم و اون چی که بین اینها جا افتاده چه برخوردی داشته باشیم. بعضیا به اسم اینکه ما باید در مدیریتمون تحول ایجاد کنیم، مردم ببینن که ما حرف تازه‌ای داریم، طرح نو در میاندازیم، میان یه سری چیزا رو به هم میزنن. گاهی سنت‌های خوب، برنامه‌های جا افتاده مناسب و بی‌ضرر و گاهی هم مفید وجود داره. مدیر وقتی مدیر هست که بیاد اینها رو حفظ و ابقاء کنه، بی جهت اوضاع رو به هم نریزه و نارضایتی و آشفتگی ایجاد نکنه. قیدهایی رو که حضرت در این مسئله دارن توجه بفرمایید. نقض نکن سنت صالحه‌ای رو که پیشینیان از این امت بهش عمل کردن. اولا سنت باید صالح باشه. یک وقتی آداب و رسوم غلط و خرافی و زیانبار در یک جامعه رسم هست، به یک مسئول جدید بیاد اون رو به هم بزنه، تعطیلش کنه، خب خوبه. ولی اگر سنتی صالح، فرض کنید در یک مناسبت خاصی افراد به دید و بازدید میرن، یا در یک مناسبت خاصی افراد سرکشی به خانه فقرا میکنن، یا احسان و اطعام دارن، این سنت صالحه. چرا اینو بیاییم به هم بزنیم؟ سنت صالحه‌ای که صدور و هذه الامه، صدر یعنی اون اوائل پیشینیان، کسایی که در گذشته از این امت بودن بشه عمل کردن، نسل به نسل این سنت صالح بوده تا رسیده به زمان ما. و اجتمعت به الالفه، اضافه بر اینکه سابقه داشته و دیگران بشه عمل کردن، مایه الفت هم هست، همبستگی و الفت قلبی و دوستی و انس مردم با یکدیگر در سایه این سنت صالح و صلحت علیه هر رعیه، برای مردمم خوبه، اصلاح کننده هست رعیت و مردم رو. خب این سنت های صالح رو با این ویژگی ها که بهش عمل کردن سابقه داره، مایه الفت مفید هست به حال جامعه، اینها رو نقض نکن، به هم نزن. از اون طرف سنت های من در آوردی و بدعت های جدید و آداب و رسوم نو که نه خوبی سنت های قبل رو داره و نه برای مردم فایده خاصی میتونه داشته باشه، چنین پای گذاری نکن سنت های نادرست رو. ولا تحدثن سنتن تذر رو به شیئن من ماضی تلک سنن، نتیجهش این میشه فیکون الاجر لمن سنها والوزر علیک بما نقضت منها، اجر و پاداش مال کسانی میشه که سنت های شایسته رو در گذشته پایگذاری کردن و وزر و وبال و گناه مال تو میشه که میای اون سنت های قبلی رو نقض میکنی. شناخت جامعه، شناخت آداب و رسوم مثبت، آشنایی با فرهنگ عمومی صالح و مفیدی که در جامعه هست و به هم نزدن روابط و سنت های مفید و سازنده جزء لوازم یک مدیر آگاه و هوشمند هست که از این طریق بتونه قوام و الفت و همبستگی ملی و مردمی رو حفظ کنه. خب ادامه این رو میگذاریم برای برنامه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بهار بی خزان عشق، خلیفه خدا علی.
آنی که ز عشق آفریده است تو را، جز در ره عاشقی ندیده است تو را. منشور ولایت تو فرمان خداست، حکم است که عشق برگزیده است تو را.
امام روشنی و گل پس از نبی مرا ولی، مدد رسان عاشقان بگو علی.
عزیزان همراه، برنامه منشور امیر را شنیدید. همه شما خوبان را به خدای بی‌نیاز می سپاریم، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
چگونه می توان سرود تو را که بی نهایتی، تو را که اولینی و نشانه هدایتی.
گشای در به روی من
که خستم زردنی،
امید من فقط به تو درست و باز خیبری. امام روشنی و گل پس از نبی مرا ولی، مدد رسان عاشقان بگو علی.
میرسیم به ساعت 12:38 از رادیو معارف، همچنان همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که با برنامه پارسایان همراه باشید. اخلاق و سیره بزرگان در کلام حجت الاسلام و المسلمین متولی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. گاهی انسان هرچی دعا میکنه مستجاب نمیشه. با خودش فکر میکنه اصلا خدا صدا من رو میشنوه؟ اصلا خدا من رو میبینه؟ در حالی که خدا فرموده ادعونی استجب لکم، چرا من هرچی دعا میکنم جواب نمیگیرم؟ قرآن میفرماید و اذا سألک عبادی عنی، اگر بندگان من در مورد من سوال کردن که خدا رو به ما نشون بده، فانی قریب، به اونها بگو من خیلی نزدیکم به اونها. اجیب و دعوت الداع اذا دعانی، من دعای شما رو مستجاب میکنم وقتی که دعا میکنید. وقتی که هیچ کلیدی قفل مشکل شما رو باز نمیکنه، من قفل مشکل شما رو باز میکنم. فلیستجیبولی، ولی شرطش اینه که شما هم دعوت منو اجابت کنید. ولی یؤمنو بی، به من ایمان بیارید. لعلهم یرشدون، تا به مقصد برسید. یکی این که ناامید نشید، دعا کنید. همه چیزم از خدا بخواین. دیگه این که خدا رو جوری صدا بزنید که دربهای اجابت باز بشه. اون صدا زدن با اخلاص، اون حالت کمال الانقطاع که تو مناجات شعبانیه میخونیم، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا نهایت جدا شدن از غیر خودت و وصل شدن به خودت رو به من عنایت کن. اگر این حالت اتفاق بیفته دعا ردخور نداره. کافی انسان همونی که هست باشه، تو درگاه خدا بی ریا باشه، به هر کس دروغ میگه به خودش دروغ نگه. اگر این شد، این دعا مستجابه. اصلا خود دعاش استجابته، قطعا جواب میگیره. در این زمینه حکایتی از نوادر شنیدنی های مرحوم آخوند ملا علی همدانی رضوان الله تعالی علیه نقل شده که ایشون از استاد بزرگوارش می‌فرماید این داستان را از استادم عاشق عبدالکریم حائری شنیدم که به من فرمود من در اوج طلبگی که کسب علم می‌کردم، مطالعه می‌کردم، به چشم درد شدیدی مبتلا شدم که توان مطالعه و نوشتن رو ازم گرفت. مدتی مجبور شدم مطالعه رو کنار بذارم، نگارش رو کنار بذارم، دنبال معالجه و درمان، ولی هرچی دکتر رو دوا کردم جواب نگرفتم و این ناراحتی به قدری زیاد شد که ترسیدم دیگه توفیق سربازی امام زمان رو از دست بدم. تا اینکه یه تابستانی که درسها تعطیل شد، من تصمیم گرفتم با قطار مشرف بشم مشهد پابوس امام رضا، اونجا هم زیارت کنم، هم شفای چشمم رو از امام رضا بگیرم. آیت الله حائری میگه وقتی سوار قطار شدم، به صورت اتفاقی با یه جمعی از زائرین روستایی آذری زبان از استان آذربایجان همسفر شدم که اینها شور و شوق عجیبی برای زیارت داشتن. با اینها توی یه کوپه بودیم تو قطار، اینها آذری صحبت میکردن، من چیزی متوجه نمیشدم. فقط چیزی که متوجه میشدم این بود که اینها خیلی باصفا و بیچیده پیله هستن. تو بین راه یه مرتبه به نظرم رسید که خوشقلبتر و پاکتر و خالصتر از این زائرا کسی نیست. اینها یک سال با تمام زحمت کشاورزی کردن، بیل زدن، شخم زدن، ذره ذره پولاشون رو جمع کردن، با اون پول را افتادن اومدن زیارت امام رضا. یه دفعه به ذهنم رسید من که میخوام برم از امام رضا شفا بگیرم، خب چی بهتر از غبار خاک پای این زائرای خالص امام رضا؟ من از غبار پای این زائرا شفا میگیرم. به خاطر همین صبر کردم تو قطار. وقتی که اینها خوابشون برد، آروم خم شدم از کف قطار، کفش یکیشونو برداشتم، یه مقدار خاک از زیر کفش یکی از این زائرا برداشتم، کشیدم به چشمم بدون اینکه کسی متوجه بشه. خدای متعال به برکت سامن الحجج و به حرمت این امام رؤوف همونجا به من عنایت کرد. همون لحظه درد چشمم رفت، تاری مقابل چشمم برطرف شد، جهان مقابلم نورانی شد، شفا گرفتم به حدی که تا ریزترین خط کتاب رو می دیدم و به کلی عارضه چشمم برطرف شد، جوری که تا آخر عمر دیگه به عینک محتاج نشدم. گفتم یا امام رضا قربونت بشم، میخواستم بیام تو حرمت شفا بگیرم، اینجا تو قطار خاک کف کفش زائرات شفام داد. آقای آخون میفرمود مرحوم آشیخ تا آخر عمرش میتونست از فاصله دور کتاب مطالعه کنه، نیازی هم به عینک نداشت، چون خالصانه دعا کرد وقتی در به اجابت باز بشه قطعا مستجابه. تو اول دعای سماط عصر جمعه میخونیم اللهم انی اسالک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذی اذا دعیت بهی علی مغالق ابواب السما للفتح بالرحمتن فتحت. خدایا تو رو قسم میدم به اون اسم عظیم اعظمی که اگر به درهای بسته آسمان خونده بشه به رحمت و لطف تو اون درها باز میشه. درب آسمان ممکنه هر جایی باز بشه، بسته به این که اعمال ما چطور باشه و چطور خدا رو صدا میزنیم. حضرت آیت الله حسنزاده آمولی ایشون میفرمودن تو 200 سال گذشته ما که نشدیدیم کسی کنار مرقد مطهر پیغمبر اکرم شفا بگیره. به خاطر کارهایی که اونها اونجا کردن درهای آسمان مدینه بسته شده. شما یه وقت میبینی توی روستایی کنار یه امامزادهی مردم حاجت میگیرن شفا میگیرن، اما تو مدینه اینها قفل زدن به درهای آسمان. آیت الله حائری یزدی فرمود من میخواستم برم مشهد کنار زری شفا بگیرم، تو قطار در مسیر مشهد از خاک کف کفش زائرای امام رضا شفای چشممو گرفتم و تا آخر نه چش درد گرفتم نه محتاج عینک شدم. اذا دعیت بهی علی مغالق ابواب السماء للفتح بالرحمت فتحت و اذا دعیت بهی علی مزایق ابواب الارض للفرج فرجت. به اون اسمایی که قفل بسته آسمون باز میکنه، دربهای زیغ و تنگ زمین رو گشایش میده. پیغمبر اسلام فرمود سزاوار نیست خدا درب دعا رو به روی بندگانش باز کنه ولی باب اجابت رو ببنده. بعد فرمود الله اکرم و منزالک، خدا از این که چنین کاری کنه کریمتره. ای یک دل یه صد دل دل یک دل کن، مهر دگران راز دل خود یله کن. یک شب به اخلاص بیا بر در ما، برناید اگر کام تو آنگه گله کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو نفس کور دل بگذار و بگذر، به چشم دل به نور عقل بنگر، که بر عقبا اگر دنیا گزینی به جز تا پیش پای خود نبینی، خدا.
دوستان گرامی، با پارسایان همراه بودیم. اخلاق و سیره بزرگان در کلام حجت الاسلام و المسلمین متولی. اینجا رادیو معارف هست. به شما گرامیان که در جای مختلف نیمروز تلاش فعالیت کردید خدا قوت میگیم و براتون آرزوی سلامتی داریم. نوبت میرسه به روایت کتاب، روایت کتاب سه روایت از یک مرد. به مدت 11 دقیقه بشنوید. روایت کتاب بر اساس کتاب سه روایت از یک مرد نوشته محمد رضا بایرامی.
نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران محمد سعید سلطانی امیر زنده دلان، صدا بردار پرهام پرتو. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سه روایت از یک مرد در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر زندگی شهید حسین علم الهدا را از سه زاویه روایت کرده. زاویه اول از زبان روح الله معبر، شکنجهگر ساواک در زندان اهواز بود که در پنج قسمت شنیدید. زاویه دوم از نگاه علی، یکی از همرزمان و یاران شهید حسین علم الهداست، جوانی که از اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تا لحظه شهادت حسین کنار اون بوده. در برنامه قبل شنیدید که مردی روستایی به اسم حاج طاهر ماجرای کمک کردنش به رضا پاسدار جوان و نجات دادن اون از محاصره عراقی ها رو برای حسین و همراهانش تعریف کرد. و حالا ادامه روایت کتاب سه روایت از یک مرد. روایت دوم از زبان علی، یار و همرزم حسین، قسمت نهم. از خونه ی حاج طاهر بیرون اومدیم. شب بعد برای مینگذاری رفتیم سمت جاده جفیر. این منطقه در جنوب هویزه است. عراقی‌ها از سمت هورالهویزه راحت میتونستن اونجا نفوذ کنن و سخت میشد مانعشون شد. حضور در جفیر مساوی بود با به خطر افتادن هویزه و حتی جاده اهواز خرمشهر. عراقی‌ها جاده شنی تو این منطقه درست کرده بودند که به شلمچه میرسید. حسین گفت
امشب عملیات سختی در پیش داریم. باید خودمونو برسونیم به جاده جفیر.
همه جا تاریک بود و چشمو نمیدید. جاده دست عراقی‌ها بود و نمیتونستیم روی اون رفت آمد کنیم. مجبور بودیم به بیراهه بزنیم. مثل همیشه کوله‌هامون سنگین بود. بعد از مدتی راهپیمایی که بیش از 4 ساعت طول کشید، حس کردیم دیگه نمیتونیم پیش بریم. هوا ابری بود و نمیشد ستاره ها رو دید و از اونا برای پیدا کردن جهت استفاده کرد. حسن ساکت بود. سکوتش منو به شک انداخت. پرسیدم
نکنه گم شدیم حسن آقا؟
نه علی، گم نشدیم.
مطمئنی؟
آره.
چرا نمیرسیم؟
عجله نکن، میرسیم.
به نظر من که داریم دور خودمون میچرخیم. حتما گم شدیم و رود نمیشه بگی ها؟
گفتم که نگران نباش.
وقتی رسیدیم فهمیدم که حسن راست میگفت و گم نشدیم. اون شب فهمیدم که حسن حتی به نور ستاره ها نیاز نداره. خلاص شدن از شر مین‌های 18 کیلویی خیلی لذت بخش بود. اونم در حالی که میدونستی قراره هر کدوم از اونا صدمه‌ای به دشمن بزنه. وقتی کار مین‌گذاری تموم شد، در راه برگشت حسین گفت
امیدوارم این شبیخون زدن ها و شناسایی ها باعث بشه که مسئولین هویزه رو جدی بگیرن. باید به همه ثابت بشه که اینجام یه محور باز شده برای مقاومت. اینجوری دشمن مجبور به دفاع میشه و سرش تا حدودی به ما مشغول میشه.
حالا این کار چه فایده‌ای داره؟
این کار به بقیه نیروها فرصت میده تا از محورهای دیگه وارد عمل بشن. سوای اینا ارتش قصد داره عملیاتی در این منطقه شروع کنه. اونا اینجا رو نمیشناسن. احتمالاً کل اطلاعات عملیات به عهده ماست.
کی قراره این عملیات انجام بشه؟
دیگه چیزی نمونده. همین روزا.
پس باید شناسایی منطقه رو کامل کنیم.
همینطوره.
از توپخونه ارتش خبر؟
اطراف هویزه مستقر شدن. کار تموم شد.
چند روز قبل از این گفتگو حسین به اهواز رفته بود. وقتی برگشت خیلی ناراحت بود. پرسیدم
چی شده سید؟
به من فشار زیادی آوردن که باید هویزه رو خالی کنیم.
خب چی گفتی؟
چاره نداشتم، قبول کردم.
پس باید بریم؟
بله باید بریم.
کجا باید بریم؟
سوسنگرد.
یعنی عقب نشینی؟
بله عقب نشینی.
ولی این روحیه بچه‌ها رو پایین میاره.
چاره نیست. خالی کردن هویزه برام خیلی سخته. اونم در حالی که اینجا درگیری مهمی نداشتیم.
خواهی که اینطوره بمونیم؟
نمیشه علی، باید دستور اجرا کنیم. وسایلتون رو جمع کنیم.
حسین خیلی ناراحت بود. پشت میزش نشسته بود و نامه مینوشت. گفتم
برای کی نامه مینویسی؟
برای نماینده امام در شورای عالی دفاع. وضعیت منطقه و اهمیت هویزه رو برای ایشون شرح دادم. به نظر من نباید هویزه رو تخلیه کنیم.
یعنی از ایشون خواستی نیروها اینجا بمونن؟
بله، برای همینم رحیم موسوی و دو نفر دیگه از بچه‌ها رو اینجا می‌ذاریم. باید مقرمون حفظ بشه. ما نباید هویزا رو از دست بدیم.
همون روز به سمت سوسنگرد حرکت کردیم. همین که رسیدیم سه نفر از بچه‌ها مجروح شدن. گلوله بارون عراقی ها لحظه قطع نمی‌شد. حسین با جاهای مختلفی تماس گرفت و با خوشحالی گفت:
فردا برمیگردیم هویزا.
به سختی تن به جا به جایی داده بودیم و هنوز خستگی راه تو تنمون بود، اما با شنیدن این خبر خوشحال شدیم. حسین گفت:
تازه این همه ماجرا نیست. توپخونه و نیروهای زرهی ارتش هم در سوسنگرد و هویزه مستقر میشن.
به هویزه برگشتیم و دوباره کارمون رو شروع کردیم. حسن و یه نفر دیگه هر روز برای شناسایی میرفتن و شبا ما رو برای مینگذاری میبردن. بعد از استقرار تو خونه ارتش در هویزه وضع ما بهتر شد. حالا به موازه دشمن مسلط شده بودیم. در شبانه روز چند بار صدای قرش توپا شنیده میشد. گلوله ها نعره زنان هوا رو میشکافتن و از بالای سرمون میگذشتن. حسین گفت:
توپخونه خودیه، میشنوید؟
انگار داریم از تنهایی در میاییم. یعنی میشه دشمن رو عقب بزنیم؟
چرا نشه؟ بذارید عملیاتی که قولشو دادن شروع بشه تا ببینید. محوری که حرفشو میزدم انگار داره ایجاد میشه.
مثل این که نامد به نماینده امام کارساز بوده.
بله، باید منتظر روزای پربارتری باشیم.
هر گلوله توپی که شلیک میشه باعث دلگرمی اهالیه. حالا میدونن که دفاع از اونا جدیه.
فقط یه اشکال وجود داره.
چه اشکالی؟
نیروهای ارتش زیاد به منطقه وارد نیستن. معلوم نیست گلوله هایی که شلیک میکنن دقیقاً به هدف میخوره یا نه.
کاش میشد تجربیاتمونو در اختیارشون بذاریم. این آرزو زیاد طولانی نشد، چون صبح روز بعد جیپی ارتشی وارد مدرسه شد. سطوانی همراه سربازی تو جیپ نشسته بود. سطوان پیاده شد و گفت:
آقای علم الهدا تشریف دارن؟
بله تشریف دارن. اونو به اتاق حسین راهنمایی کردم. سطوان مرد مصممی به نظر می رسید. قبل از این سابقه نداشت نیروی ارتشی به سراغ ما بیاد. با خودم گفتم: این سطوان کیه؟ برای چی دنبال حسین اومده؟ یعنی این خبری برای حسین آورده؟ نکنه عملیاتی در پیشه و این سطوانو فرستادن برای هماهنگی؟ یه ساعتی حسین و سطوان با هم حرف زدن. بعد حسین از اتاق بیرون اومد و منو صدا زد:
علی بیا اینجا.
خیر باشه.
حتما خیر انشالله. ببینم قفار درویشی کجاست؟
باید همین اطراف باشه.
پیداش کن و با هم بیایم پیش من.
چی شده حسین؟
به زودی میفهمی.
سری رفتم دنبال قفار درویشی و گفتم: سید کارمون داره قفار. هر دو رفتیم پیش سید. حسین ما رو از اتاق بیرون برد و آروم گفت:
این برادر ارتشی که الان تو اتاقمه برای کمک گرفتن پیش ما اومده.
قفار پرسید: چه کمکی سید؟
این بنده خدا دیدبان توپخونه است. به راهنما و دیدبان کمکی نیاز داره. کسی رو میخواد که منطقه رو خوب بشناسه و بتونه اونو تو محل مناسبی مستقر کنه. شما به اندازه کافی در شناسایی ها بودین. باش برین و کمکش کنین.
هیجان عجیبی تو صدای حسین بود. من و قفار درویشی با خوشحالی چشم گفتیم. حسین گفت:
فرصت خوبی گیرمون اومده. باید برای ضربه زدن به دشمن از این فرصت بیشترین بهره رو ببرید. این برادر رو جایی ببرید که بتونه بهترین دیدو داشته باشه.
خیالت راحت سید. همراه حسین به اتاقی رفتیم که سطوان در اون نشسته بود. حسین ما رو به اون معرفی کرد و گفت:
سطوان، این دو برادر در خدمت شما هستن.
سطوان جلو اومد و با ما دست داد. از اتاق بیرون رفتیم. حسین طوری به هیجان اومده بود که انگار خودش وارد جنگ با دشمن شده.
نشون بدید که اون شناسایی‌ها بی‌نتیجه نبوده. دشمن رو تار و مار کنین. امروز باید ضربه شست خوبی به عراقی ها نشون بدیم.
همراه سطوان سوار جیپ شدیم و راه افتادیم سمت کرخ کور. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب سر روایت از یک مرد، خدا نگهدار.